الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دنباله بحث نکاتی که باید در این مسئله بیان کرد هست. بله یکم بلندتر فقط سر خب چه ثمری داره؟ یعنی ما باید دیروزم عرض کردم در خلع بحث نکنیم و مدینه فاضله افلاطون رو در نظر نگیریم. ما باید عموم جوامع رو در نظر بگیریم. حالا صدر اسلام هست، الان هم هست، 100 سال دیگه هم هست، عرب هست، فارس هست، آفریقا هست، چون اینا برای فقط عرب که نیومده که، درست شد؟ پس ما باید یه سطح عمومی، حالا البته یه 4 نفرن باشن فرض کنید ابله باشن عقلشون نه، باید در سطح عمومی مردم نسبت به هر زمان و مکان باید در نظر بگیریم. وقتی اینو در نظر بگیریم اون وقت باید حرفی که میزنیم در سطح فهم اینها باشه، یعنی اینا برسن بهش حتی بدون این که بخوان راهنماییشون کنن ها. چون اگه راهنماییشون میکنیم این باز میشه همون کار مشتهد که شسته رختش میکنیم میذاری در اختیار او. آیا این درخورهایی که در عام و خاص و مطلق و مقید و این اقسام مسلم برخی هاش درست همینطوره، مثلا یه چیز خیلی شسته رفته‌ای باشه، اما مجموع این برخوردها میتونیم بگیم عرف عام این چیزا رو میفهمه؟ این بحثه. شما میگید نه مجتهد بره سراغ اینها مثلا خودشو ببره در سطح اونها، خب معنیش اینه که باز سطح اونها رو فکر کنه، اینطوریه. بعد میگید نه همونا ولی بدون تسامح، که عرض کردم نه این بحث تطبیق نیست که ما بگیم بدون تسامح، حتی با تسامح این واقعیت این نیست. عرف چیزی خاصی نداره که بخواد توضیح بدیم. این مفاهیم هم هرچی بیشتر آدم باشه در بره بدتره. اون چیزی که بارها گفتیم کل ما ورز نامعه اوضاع بدتر میشه. اوه توده مردم بخواد خیلی فنی در خود کنه، همونه که ما آوردیم دیگه تو فقه افتی بیشتر از اون که نمیشه بحث کنیم. اوه این اوه همین مردم برید تو خیابون، رازه تو قوم هم نردام، برید تو این روستاها، اینه دیگه اسلام دیگه مال همه است. ما تا میگیم اسلام حد اکثر فکرمون تا حسینی عرش میره، یعنی این دو تصورمون هم نیست فکرمون تا چهار بیمارستان، نه اون دور افتادن دوستاها شهرها اون مردم حتی آفریقا حتی نمیدونم آسیا کجا کجا تو اون اینا رو باید مجموعه رو باید در نظر بگیم. بعد بگیم اینا فهم این ما داریم فهم اینا رو میشکافیم نیست واقعا. و اما دوستان حالا آقای صالحی ما رو اتوماتیک دیگه وارد بسم الله گفت این منه بله ما رو وارد بحث کردن دیگه. ببینید من در حد یک فرضیه میخوام عرض کنم ها، نمیگم نظریه، تا انشاءالله ببینیم بعدا چی میشه. اصلا یک کسی بیاد بگه که مخاطب نصوص چی میگه توده مردم هم؟ ما آیه داریم، حدیث داریم که مجموعه نصوص مخاطبینش توده مردم هم. اون چه که دلیل داریم به حکم اشتراک احکام حرف هم نمیزنیم، اینه که خطاب برای توده مردمه، یعنی خطاب برای خنس. حالا دیگه خواست هم داخل میشن بله، اما دیروز بنا شد که بین خطاب برای با خطاب به تفاوت بگذاریم بله، اما خیلی تو باشه دیگه. مثلا آقا چی گفته خطاب حضرات معصومین، خطاب قرآن به توده مردمه؟ البته نمیدیم بعضی جاها مردم هم استفاده نکنن، این نکته رو دقت کنید ها. بالاخره وقتی گفته میشه که کتب علیکم الصیام، در شما روزه نوشته شده، خب مردم هم میفهمن، اما بحث سر مجموعه نصوصه، یعنی مجموعه که درش ناسخ هست و قول حضرت امیر علیه السلام منسوخ هم هست، محکم هست، متشابه هم هست، عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست، معارض هست. این مجموعه چی گفته مخاطب؟ چی گفته مخاطب لا تنقض الیقین بالشک توده مردم باشن؟ که بعد اون حرفی که دیروز زدیم واقعا گیر کنیم دیگه، بگیم که آقا ادله برای خواص آمده، منتها به مردمم دستور داشته که از خواص بپرسن، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی میدونید در واقع بگیم احکام، ادله مبین احکام، دیروز هم گفتم که بخش ما ادله مبین معارف نیست یا ادله مبین تاریخ و اینها نیست، یعنی وقتی قرآن سرنوشت قوم عاد و ثمود و اینها رو بیان میکنه، قوم فرعون رو بیان میکنه، داستان موسی رو بیان میکنه، نه خب اینا دیگه جزء معارف، جزء تاریخ و درش هم اتفاق است که هر کسی به اندازه تواناییش، هر کسی به اندازه تواناییش میفهمه. امیرالمومنین از آیه قل هو الله احد یه جور میفهمن، اون عالم یه جور میفهمه، اون فرد عامی یه جور، و خب قرآن هم که بحث داره و بحث داره و بحث داره و بحث. ولی از ادله مبین معارف که بیریم بیرون، از نصوص مبین معارف که فاصله بگیریم، بیان در تضای خودمون، یعنی نصوص مبین شریعت، نصوص مبین احکام، واقعا این رو ببریم زیر سوال، بگیم آیه داریم، روایت داریم که برای توده مردم باید سطح فکر مردم رو در نظر گرفت. یه نگاه شبهه هست، یعنی اصلا در حد فرضیه حال داریم مطرح میکنیم، اصلا این احتمال رو دوستان ندیم که تو اندیشه ها و تو بیان ها خلق شده بین خطاب برای با خطاب به، یعنی اونی که مسلم بوده خطاب برای بوده، بله خطاب برای همه مردمه، توده مردم. اونی که محل بحث ماست و کار مجتهد خطاب به هست، بعد تو چون اولی مسلم بوده دومی برداشت شده. ولی ما می‌بینیم که در حد به اصطلاح تئوریک همین که دیروز گفتم، یعنی گفته میشه خطاب به مردمه، ولی در حد عملی می‌بینی نه، وقتی که فقیه وارد میشه با همه دقت‌هاش وارد میشه، یه عام از اینجا پیدا میکنه، یه خاص از اینجا پیدا میکنه، یه انقلاب نسبت درست تو باب تعادل و تراجع. آقا بعضی وقتا علمای ما در استفاده از نصوص یه کارهایی میکنن که اصلا خود خواص هم درست نمیفهمن. بله، مگر قضیه حکومت و ورود چی بود که میرزای رشتی رفت در بحث شیخ شرکت کرد، سوال کرد. خب میرزا خیلی بزرگ بوده و خیلی عالم بوده، بعد شیخ گفته باید 6 ماه بیه درس من تا بفهمم حکومت ورود. حالا بعضی وقتا این قصه ها هم کم زیاد هم میکنن مثلا علما وقتی میاد تو کار، ولی بالاخره یه چیزی حالا 6 ماه ممکنه ایشون نگفت باشه، 6 هفته گفته باشه، ولی بالاخره آخر یه چیز کاملا عرفیه قابل فهم که فردا میخوام به حساب اون آدمی که یک ساعت برای صحبت میکنه یک دقیقه نمیتونه توضیح بده توده مردم، بعد بیان میگیم این بعد بشه نماینده این، بیان تو حکومت ورود دفعه انقلاب نسبت، این ادله رو با اون ادله میسنجیم عامه خاص منوچه، بعد با یه دلیل دیگه میسنجیم تخصیصه، وقتی تخصیص خود انقلاب نسبت میشه، از عام و خاص و منوج تبدیل میشه به نمیدونم کذا. میشه آقا ما اینها رو بگیم که آقا خطاب برای همه بوده ولی به همه نبود. البته یک راه سومی هم میتونیم بریم، اگر نوشته من موندمه خودتون بعد وکالت دارید ولایت دارید درستش کنید. یه چیز دیگه هم ممکنه بگیم دوستان که یه کمی در واقع راه جمعی باشه، بگیم که در زمان صدور آیات و روایات خطاب به همه بوده، قطعا پیچیدگی های بعد نبوده. پیغمبر وقتی در مکه آیات رو می فرمودند، در مدینه آیات رو می فرمودند، یا سنتشون رو در قالب حدیث یا یک حرکتی بیان می کردن همه می فهمیدن. اصولا ما روایات مندمج متعارض در زمان پیغمبر، ممکنه الان ما روایات متعارض از پیغمبر داشته باشیم، ولی مردم اون زمان نداشتن، چون اونقدر قرائن دستشون بوده که میفهمیدن. پیغمبر وقتی میفرمایند که الناس مسلطون علی اموالهم، میفرمان لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اینا فرمایش پیغمبره، المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود یا احل الله البیت یا حرمت علیکم المیتة، اینا آیات قرآنه. بگیم واقعا همه میفهمیدن، حتی اون ابتدایی ترین عربی هم که تازه مسلمان شده بود وقتی پیغمبر میتونه حرمت علیکم الخمر میفهمید، چون خمر رو که بلد بود چی به چی میگن، حرمت رو هم بلد بود. حتی مثلا بگیم در زمان حضرت امیر، در زمان امام حسن، امام حسین علیه السلام، چون ما در زمان حضرات معصومین میدونید روایات مبین حکم خیلی کم داریم، من الان آمارش دقیق نمیتونم بگم، مثلا از امام حسن و امام حسین روی هم رفته کمتر از 300 روایت داریم، از حضرت امیر باز کم داریم، حضرت امیر بیشتر داوری هاشون تو باب حدود و قصاص و اینها داوری های حضرت زیاد بوده، که خود داوری چیز روشنیه، حضرت در مقام قضاوت داوری میکردن. امام سجاد به همین ترتیب عمده، در واقع زمانی که وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم که در واقع فقه امامیه به عنوان یک مدرسه مطرح شد و جان گرفت زمان صادقین علیه السلام بود. البته نقش امام سجاد رو نباید نادیده گرفت، اما حضرت هم موفق نشدن یک نظام فقهی رو، تعبیر نظام میکنن که به چند تا روایت اینها ذهنتون نره. تاریخ دوستان، کسانی که تاریخ فقه رو تحلیل میکنن میگن تاریخ فقه شیعه، یعنی به عنوان یک مدرسه ها، به عنوان یک نظام فکری شناخته شده، بگن این فقه فلانیش، این فقه فلانی از زمان صادقین بود، که خب اون زمانم بود که دیگه روایات یک دفعه اوج میگیره. شما این وسائل رو نگاه کنید، اگر روایات صادقین رو علیه مثلا ازش قیچی کنید، تازه اونایش هم که با صادقین از پیامبر و اینا نهتر، اونا رو هم بردارید دینید چقدر تایش میمونه، شاید به یک جلد هم قطعا نشاید نمیرسه. اینطوریه دیگه، که حالا اینطوریه، اگر ما روایت صادقین رو چه از خودشون، چه از جدشون، چه از پدرشون، چه از آقا امیرالمومنین بگیریم، چیزی ته فقه ما نمیمونه. دور من ببینید، عمده وقتی که روایات متعارض، روایات گسترده در موضوعات مختلف مطرح شد، زمان صادقین علیه السلام بود. بیان ببینیم که در زمان صدور ادله، زمان پیامبر، زمان امیرالمؤمنین و قبل از پا گرفتن مدرسه فقهی امامیه توسط صادقین، خب نه، پوره مردم. ولی وقتی که به عنوان یک مدرسه مطرح شد، که تو این مدرسه هزاران روایت اومد، متعارض پیدا شد، ناسخ و منسوخ و حکومی و غیر حکومی و عام و خاص و مطلق و مقید مطرح شد، بگیم خطاب به خواص بوده. ولی در دقت کرده باشید، رگه های تایید حرف من همینه که ائمه گاهی میفرمودن به اصحابشون، به عوان فرمودن، به برخی از زواد داریم فرمودن که برید فتوا بگید. برید فتوا بگید یعنی چه؟ حالا از در حد دستی که اون زمانش باز، یعنی برید از این روایات ما بگیرید، کسب و انتشار کنید، کم و زیاد کنید و فتوا بدید. بگیم آقا بعد از پا گرفتن این مدرسه، ائمه علیهم السلام در واقع خطابشون دیگه به هر شخصی نبود، ولذا ما نمیتونیم مستقیما هر کس رو حواله بدیم به وسائل و به مستدرک مرزای نوری. نه، باید مجتهدین اینا رو بفهمن با همه دقت هاست و بعد برای دیگران بیان کنن. خب ثمره این بحث دوستان اینی که ما دیگه درگیره، بگید آقا درگیره فهم زید و عمر نیستیم، دیگه باید یک کسی اینها رو فهم کنه که همه ادله رو مسلط باشه، مقاصد شریعت رو بدونه، قرائن رو بدونه، فضای اون زمان رو بدونه و امثال ذالک. اینجور نشه که تای بحثی میشه بگیم آقا اوف از این بحث چی میفهمه، اوف دیگه خطاب به اون نیست دیگه. به هر حال دوستان، من نمیخوام بگم این بحث به نتیجه رسید، نه، چون خود من هنوز با اینکه چند سالی میگذره از این فکر، هنوزم در درون خودم درگیر هستم. نمیخوام بگم نیست، بحثم بحثی نیست که بگم حالا از اینجا نگاه کنید اونجا رو نگاه کنید، فقط باید به قول معروف توی پوشه بگذارن این رو و قرائنش، حالا هر کدامش، اولی، دومی، سومی، حتی ممکنه شما فکر کنید راه چهارمی به نظرتون برسه، من نمیخوام بگم این سرا، راه چهارمی به نظرتون برسه، بسیار خوب، راه چهارم. واقعا اینها رو دوستان در نظر بگیریم، تا اگر میخواد کار بکنید حرف من از بین نره. اولا ادله مبینه احکام، کار به سایر ادله نداریم. بعدم کار نداریم که حالا مثلا یه مورد خاص امام فرموده باشن حتی به یه نفر بازاری. رفتن عراق یه نفر از امام سوال کرده، امامم یه جواب ساده دادن. بحث من سر یک روایت نیست، دو روایت. بحث سر اینه که وقتی ادله در واقع جاهایی که احتیاج به اجتهاد داره، اینو میخوام بگم. دیده باشید آقایون میگن برخی مسائل تقلیدی نیست. چرا تقلیدی نیست؟ چون خیلی روشن. کسی نماز ظهر چهار رکعت، نماز صبح دو رکعت تقلید نمیکنه. من قبول دارم خب برخی روایات ما واقعا چیز خودشو داره، سادگی خودشو داره، اما وقتی ادله گرجی میشن با هم دیگه یا دقت های خاصی میطلبد، میخوان به فاش تمسک کنیم، به سمش تمسک کنیم، به فرق بین مطلق و مقید تمسک کنیم، همین کاری که داشتیم دیگه تو بحث خودمون، میخوام این زیده کاری ها رو بکنیم دیگه به ارد. بله اگر اینو گفتیم دوستان، این کار آقایون توجیه میشه. کار کدوم آقایون؟ تقسیمات مرحوم امام، اون توضیحات آقای نائینی، اون ریزکاری های آقای حائری، اون حرف های آقای خویی که داشتیم دیگه، اینا خلاصه در فضای ما حرفمون اینه. و همین خاطر من تو این بحث افتادم که این حرف ها در فضایی مطرح میشه که ما مخاطب نصوص ها توده مردم فرض نکنیم. البته عجله نکنید آقا، البته من الان در اساس همون اندیشه مشهور میرم جلو، که این حالا باید بالاخره یه کمی زمان درش بگذره، ما درگیر نمیشیم. یعنی ما تو نتیجه گیریه اگر امروز برسیم یا انشالله فردا که دیگه آخر جلسمون هست، من در اساس همون نمشای مشهور که حالا مطلقی آمده، مقیدی آمده، مثلا همان میفهمن، هر کس هم نفهمید با یه تذکر ما او رو متوجه میکنیم، در همون نمشای قوم ما میخوام نش کنیم. شما چیزی داشتید؟ بله به من یا به اون صادق؟
نه
اما شاکی نیکی
اشکال من دیدم
در حالی ما در صدق در حالی چیز جدید باشیم، ما ممکنه همون کهنه ها رو حلادیش کنیم. ما میگیم که اون چه که در بستر نظریه گفته میشه در عمل نیست، اونی که در عمل در نظریه نیست. حالا میشه اینا رو جمع کرد، یا باید نظریه رو عوض کنیم یا عمل رو عوض کنیم. عمل که نمیشه عوض کرد، عمل که هست و باید هم ادامه داره. بیام نظریه رو عوض کنیم، نظریه رو عوض کنیم، یا بگیم که از اول ادله خطاب به خواص بوده، من این دارش اصراری ندارم، چون نه ضرورت داره نه تایید میتونیم بکنیم. بیام سراغ همون تفصیله. ببین بعد از پا گرفتن نظام فقهی خواص مخاطب بودن و این خواص باید استخراج کنن برای عوام. حالا خیلی مسائل که خواص استخراج میکنن که اختلاف ندارن، یعنی شلوغش نکنید، شلوغش نکنید. الان ما با همه تشتت آرا که مراجع دارن، اما بالاخره میبینیم همه دارن عمل میکنن، یعنی همه دارن خمس میدن، همه دارن نماز میخونن، همه دارن روزه میگیرن، همه دارن حج میرن. حالا یه جزئیات اون که هره خمس داره، اون که هره خمس نداره، این میگه که بالاخره ما فقه امامیت، ما فقه امامیت فقه رو داریم بحث میکنیم، ما داریم فقه رو بحث میکنیم. وقتی بنا شد دیگه کار به مرد، وقتی بگیم خطاب به مردمه، باید بگیم مردم آفریقا و این بر و اون بر و سنی و شیعه و فلان. ولی وقتی بحث فقه میکنیم که دیگه معنا رو بگیم که شما داری شیعه رو میگه، خب بله ما داریم فقهش، شما فقه شیعه رو حق میدونید. یعنی بگیم شارع قانون گذار امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، خواص امامیه رو در نظر گرفتن به عنوان مخاطب نصوص. البته تکالیفی که بیان میکنن برای همه است، حتی برای اونی که در نمیدونم جنگل های آفریقا زندگی میکنه، اونم مکلفه. بلا ما فقه امامیه، بله خواص امامیه رو میگیم دیگه، خطاب وقتی شد خطاب به ایناست دیگه، شما اینو حق میدونیم، اونا که حق نمیدونیم که. اینه قضیه. پس ببینید اینطور نیست که حالا بگیم سر تا پا اختلاف میشه، دعوا میشه، بحث میشه. اولا خود اتفاقات هست، ثانیا شما چی میگی؟ یعنی اگر بگیم خطاب به مردمه دیگه اختلاف نمیشه؟ اصلا مردم نمیفهمن. بله اختلاف نمیشه چون مردم اصلا نمیفهمن اصلا، یعنی واقعا چون میتونن همون که اصلا پیره مردم عام و خاص و مطلق و معایب، اونا پیچیده هاست. من هی تکرار میکنم که شما نرید یه حدیث ساده پیدا کنید، ما مجموعه احکام رو داریم در نظر میگیریم، مثل همین بحثی که الان شد دیگه. و هر حال حالا در حد فرضی بیشتر بحث نمی طلبن. ثمرت گفتم که ما اگر گفتیم خطاب به مردمه، این راهایی که گفته شد همین تو همین مسئله درست نیست دیگه، چون این راه ها عرفیت نداره. چی؟ یعنی قاعدشون خطاب به عرفه؟ بله، باید در عدله در حد دیگه فهم عرف بریم که باید چون به مشکل میخوریم، من میخوام اینکه به مشکل نمیخوریم، ولی باید هر چی میگوییم چی؟ عرفیت داره. یعنی اگر آقای خوبی میگه این ظهور اطلاقیه، اون ظهور وضعیه، با ظهور وضعی نوبت به ظهور اطلاقی نمیرسه، این باید راحت وقتی این دو تا دلیل رو میدن دست قف اینو بفهمه. خب نداریم نتیجه خوبه، مشکل دیگه شما دارید درد و دل ما رو بیان میکنم، لذا من تعارض میبینم دیگه، همین شوره دیگه. ما تا ببینید باز یه نقطه است، عمل بزرگان چی بوده، حالا ما باید چه کار کنیم؟ این میدونید راهش الان به جلسه ما ختم نمیشه. خب حالا این راهش چیه؟ منم درخواست دارم، شما سوال من درخواست، این حالا باید بذاریدش تو پوشه، تو دفتر، درست؟ تو یه دفتری و واقعا کمک کنید ما رو، شما ده مال کس خاص شکنش که مثلا فکر میکنم مثلا 15 سال دیگه 10 سال دیگه بالاخره هر طرفی شواهدش رو باید جمع کنه. اصلا این خود ائمه چی کار میکردن؟ خود ائمه چه رویه ای داشتن؟ از قرائن مثلا یه قرائن شما تا همین درس امروز گفتم که خود ائمه برخی از اصحابو تحریک میکردن که چی؟ برو فتوا بده، برو برای مردم توضیح بده. خب معلومه که ائمه به اینا میگفتن که اینا برن به مردم بگن، ولی حضرت میگفتن برو حدیث ما رو مستقیم منتقل کن. چرا به عوام میگن برو تو مسجد بشین فتوا بده؟ به یونس ابن عبدالرحمن اگر اشتباه نکنم میگن برو بشین فتوا بده. ائمه اینجوری چیز میکنن. این نکته است. خب این شواهد، این در شواهد اون برم ممکنه بالاخره ما جمع بندی کنیم. ببینیم به هر حال چی میشه. حالا ممکنه فرض کنیم ما به یه مشکلی بر بخوریم تا الان، ولی خب از این به بعدش باید یه طرحی داشته باشیم. من بیشتر از این الان آمادگی ندارم.
یه تفصیل
نه، این اشتباه نشه. سوال خوبی، من اینو نوشتمم. اگر چه بگیم مثلا زمان پیغمبر آیات قرآن خطاب به همه بوده، ولی دیگه وقتی مخصصا و مغیرات اومده بعد از پا گرفتن مدرسه فقهی و گفتیم که خطاب به اخصا هست و اخصایی ها هست قول عرب ها، وقتی گفتیم خطاب به خصیصینه، اونا حتی باید نسبت به اون خطابات هم، چون این خطابات بعد هم اومده تفسیر همون هاست دیگه، این خطابات هم چی؟ تفسیر همون هاست. خب اگر اینطور گفتیم دیگه قهران باید همه رو لذا من عبارتی نوشتم حواستم بود این رو چی بخونید کجاست؟ بله، هرچند خطابات قبلا صادر شده بود، اینو داره همین آوردم که نقطه نشد. یه چیز دیگه هم دوستان من ننوشتم ولی لازمه که اینجا ها دقت بشه، خود این نقطه که شأن ائمه چی بوده. من و شما راحت میگیم سهل تا ابا عبدالله علیه السلام تزا، بعدم گوش میکنیم بله، سهل تا جعفر ابن محمد تزا، بعدم آیا ائمه احکام که میگفتن از خودشون میگفتن یا اینکه به عنوان تفسیر قرآن و نظر پیغمبر میگفتن؟ این خودش یه نکته است. حالا امروزی که اصلا اینو برداشتن به عنوان یه چیز علیه شیعه، اون بنده خدا بود اخیرا در پاریس سخنرانی کرد، یکی حرفش همین بود که با اینکه به صلاح خودشم در سلسه شیعه است که بله اصلا شیعه در واقع ختم نبوت رو سال 11 هجری نمیدونه، ختم نبوت رو سال 200 و چند میشه، 200 و اول غیبا 260 میدونه. حالا زمانی که حضرت اولین بار یا مثلا بعد از غیبت ها 329 چنده میدونه، برای اینکه شما میگید اینا همش داشتن تشریح میکردن، خب اینا کار پیغمبر رو میکردن. خب حالا این بحث چرا میره اونجا مطرح میشه، تحلیل اینا اوناش کار نداریم، اونا شو من کار به بحث داره، نه کار به شخص و کار به زمان و مکان بحث و مخاطب بحث. چرا میره اونجا مثلا مثلا دانشو حالا بیاریم جاهای یا رشته زیستن یا متخصص کلی دارن درس میخونن یا فیزیسیان یا شیمیسیان، اونا کار نداریم. ولی این بحث بود، این بحث مطرحه. ببینید این هم یه نقطه است. خب میدونید روایات ما هم اینجا یک لسان نداره، خیلی از روایات ما لحنش اینه که ما مفسر فرمایش پیغمبری، مفسر سنت پیغمبری، مفسر قرآنی. شاید دوستان از همین کلمه ما بفهمیم که امام صادق میگن ما مفسریم، نه مشرع نه شارع. پس معلومه که خطاب اینجور هم نیست که راحت بگیم خطاب به همه، یعنی کلامی که نیاز به تفسیر داره. خب اگر کلام خطاب به همه است، بله خطاب به همه است، دیگه نمیخواد 240 سال غیر از اون 11 سال 240 خورده سال حالا ما غیبت هم کار نداریم هی تفسیر بشه. خب یک چیزی که خطاب به همه است نیاز تفسیر نداره که. بحثم سر آیات متشابه قرآن است که دیگه امام صادق اونا رو میگه، نه همین عقوب العقود المؤمنون عند شروطهم اینا رو که امام صادق میگه ما داریم تفسیر میکنیم. ببینید اینم یه نکته است. البته اگر بگین ائمه مفسر نبودن، ائمه خودشون بیان میکردن و حالا به هر شکلی، ما که نمیدونیم اینا بهشون وحی میشده، ولی حالا به هر شکلی بوده، اختیار داشتن یا هر چه بوده، خب اون دیگه باز راه برای اون راه اول باز میشه. و الا اگر این بحث ما شأن ائمه رو شأن تفسیر بدونیم که نوع بزرگان ما اینجوری میدونن، خب اینم باز عرض میشه این راه که همون راه دوم یا سوم. به هر حال دوستان بذارید الان دست باشه فرضیت نه نظریه. من باز کردم پرونده رو ولی نوشتم پرونده رو، این گو اینم میدان هر که عمرش تفاق داره توفیق شد یا علی مدر بحثی هم نیست. آقا بگید اصلا این به اصلا زن شما رو در اجتهاد شکل میده، خیلی طول کشید این بحث ولی چیزه. نقطه پنجم رو میگم، ششمی که آخرین نقطه است باشه. ببینید آقا یعنی این دو نقطه دیگه معطلی نداره. ما انشاءالله فردا که میخوام به اصطلاح نظر خودمون رو نهایتا بدیم باید مبانی مختلف رو در نظر بگیریم. آدم گاهی وقتا یه بحثی رو میکنه یه جا، اونجایی که باید ازش استفاده کنه نمیکنه. مثلا همه تون بلدید که در این که مفهوم صفت مفهوم داره یا نداره اختلافه. خب میدونید که در حمل مطلق در مقید این که قائل بشیم صفت مفهوم داره یا نداره، بگید آقا خیلی موثره. چی بود از این عنصر استفاده کرد؟ آقای خویی مراجعه کنید، ایشون به این نکته توجه کرد. برخی بزرگان حالا یا نمیخواستن بحث کنن، نمیدونم ما حسن زن داریم، نمیخواستن بحث کنن یا غفلت شده خود این نکات دقت نکردن. ولی اگر ما قائل به مفهوم نشیم تا قائل به مفهوم بشیم خب خیلی فرق میکنه. اگر گفتیم مفهوم داره، خب اکرم العالم عادل مفهومش این که لا تکرم عالم فاسق، وقت درگیر میشه با اکرم العلماء. ولی اگر گفتیم مفهوم نداره، خب اکرم العلماء، بعدش هم گفته چی؟ اکرم العالم العادل. در واقع اگر مفهوم گیری کنیم میشن متخالفین. در متخالفین همه قائل بودن به حمل. ولی اگر مفهوم گیری نکنید سر از متخالفین در نمیاره. این نکته پنجم. این نکته ششم اینا رو دوستان یه نظاری درس پیش می‌دارید نوشتن دو سه شب پیشتون دیگه مطالعه کنید که انشالله فردا بحث جمع کنید. سلام. ممکنه بگیم آیات وضو بطن داره، طبق بطنی از روایات استفاده میشه که همه آیات بطن داره، من اینو رد نمی کنم. ولی آیا بطن آیه وضو آیه دلیل شرعی؟ ببینید ما داریم بحث عدل شرعی رو میکنم، من هایی تحکیل میکنم مبین شریعت. آیه وضو ظاهرش مبین شریعت اما بسنش دیگه نه. حالا گفتیم بسن داره بگم از هم از بحث ما خارجه. شما وقت ببرید در آیات مبین شریعه. خب این چه اشکال میدونه ما سند بگیم که حالا این منافات داره که آیات مال همه انسان ها باشه؟ آیات مال همه انسان هاست، برای همه انسان هاست. خب ولی در قبل از پا گرفتن این بحث تعادل و ترازی و تعارض و دست احکام همه استفاده میکنن، ولی وقتی گسترده میشه خواص اون وقت عوام با دونا مراجعه کنن. کسی کنون دارید؟ خلاف دارید؟ بله.